خدا وجود بندگان صالح را در درجه از بل انبیا و اوصیا و اولیا را اینا را کوه زمین قرار داده، میخ زمین قرار داده. یعنی وجود اینها باعث میشه هم مردم در دینشون اضطراب پیدا نکنن، تزلزل پیدا نکنن، دین مردم را حفظ میکنن اینا، و هم مانع میشه از این که عذابهایی نازل بشه. روایات فراوانی هست که یک مؤمن صالحی در یک قومی باشه، خدا به واسطه او بسیاری از بلاها را از مردم برمی داره. این بنده ای که محبوب خدا هست و خدا او را خالص کرده برای خودش، یکی از ویژگی هاش اینه، یکی این که مأذن دین خدا میشه، گوهر دین را مردم باید از او استخراج کنن به دست بیارن. یکی هم میخ زمین میشن، اینا مایه برکت زمین هستن، دین مردم را حفظ میکنن، جلوی اضطراب و تزلزل و انحراف را میگیرن و همینطور موجب نزول برکات و دفع بلاها میشن. خب حالا این کسی که خودش را خالص میکنه برای خدا، یه جمله هست، و چجوری آدم خودش رو خالص کنه؟ چکار کنه که خالص بشه؟ حالا فرض کنید مثلا شخصی تصمیم گرفت امروز وجودش رو خالص کنه برای خود، خب چکار کنه که خالص بشه برای خدا؟ یه معیاری، یک معیاری، یه چیزی باید دستش باشه که ببینه این کار برای خداست یا برای خدا نیست، تا بر اساس اون معیار بفهمه این کاری را که خدا میخواد و مال خدا هست انجام بده و چیزی که بر ضد اون هست و موجب شرک میشه، موجبی میشه که حق خدا به دیگران داده بشه، اونا تشخیص میده، اونا ترک کنه. یه معیاری برای شناخت میخواد که آدم چیکار کنه که راهش وجودش خدایی بشه، راهش راه خدا بشه. خدا دو تا معیار برای انسان قرار داده، یک عامل فطری و خدادادی در درون خود انسان قرار داده که میتونه حق و باطل را، خوب و بد را، خیر و شر را تا حدود زیادی بشناسه. و نفس مما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا نفس انسان رو وقتی آراست الهام کردش، همکار بد را همکار خوب را. این یک زمینه خدادادی فطری برای وجودش قرار داد که بتونه هم تقوا رو بشناسه هم ضد تقوا را، تا بفهمه خیر و شر را، خوب و بد را. هر انسان عاقلی که به طور فطری از این نیروی خدا دادی استفاده کنه، خیلی بیشتر را خودش میفهمه. این یک راه هست برای شناختش، ولی این راه کامل نیست، مخصوصا توی جزئیات نمیتونه دقیقا مشخص بکنه. مثلا راه وحی هست. این کسی که میخواد خود وجودش را برای خدا خالص کنه، از دو عامل استفاده میکنه. یکی از عامل درونی خودش که خیر و شر را، خوب و بد را تشخیص میده، یکی هم از راه وحی. اون عامل درونی، اگر شما همتون کمابیش با این مفاهیم آشنا هستید، میگن اصل در احکام عقلی میگرده به حسن عدل و قبح ظلم. معروفه، حالا بکن همه احکام عقلی ملاک اصلیش برمیگرده به حسن عدل و قبح ظلم. راست گفتنم یه نوع عدل است، دروغ گفتنم یه نوع ظلمه. سر سایر چیزها، کارهایی رو که عقل میفهمه خوبه باید انجام داد، به نحوی برمیگرده به عدل. برای اینکه عدل هم حقیقتش اینه که حق هر کسی رو بهش بده. اگر حق خدا رو دادی میشه عدل، اگر حق خدا را غصب کردی میشه ظلم. عقل میگه که عدل خوبه، یعنی حتی هر کسی باید بشتاد. این را عقل بشه میگه. هر هیچ آیه نازل نشده بود، هیچ پیغمبری نیامده بود، هیچ امام معصومی ما نداشتیم، راه تعبدی نداشتیم، عقل میگفت هر چیز که باید بشه داریم. کسن عدل را هر عاقلی میفه، کوه ظلم را هر عاقلی میفه. این کسی که خودش هم میخواد خالص کنه برای خودش، مبنای کارش را برای این قرار دادی که به آیت عدل بکنی، حق هر کسی را بدی، به کسی ظلم نکنی. نتیجه اولی که از این بنا گذاشته، از این تصمیم گرفته، اینه که میگه من حق ندارم در مقابل خدا عرض اندام کنم، بگم تو گفتی این، من میگم این، حق دارم؟ او خداست، من مخلوقم، من چیزی ندارم برای در مقابل او، هرچیست از اوست. چه حقی دارم در وجود خودم برای خودم یه سهمی قائل بشم؟ میگه چون دلم میخواست این کار رو کردن، خب وجودم مال اوست، من به او تقدیم کنم. چشم من مال اوست، گوش من مال اوست، دست من مال اوست، پای من مال اوست، فکر من مال اوست، قلب من مال اوست. اگر اینو به غیر بدم، این در واقع مال خدا رو به دیگری بدم، این خلاف عدل است. عدل اختصاص میکنه هر کسی رو بده حقش رو بده صاحبش، و همه وجودمون مال خداست. این رو مبنا قرار میده، سعی میکنه که حق هر کسی رو بهش بده. یه ملاحظه فرمودید در قرآن میفهمد ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک اون بده به خاطر اینکه ظلمه، کسی دیگری حق نداره در این عالم که عبادت بشه، پرستش بشه، عالم از اوست، او باید حاکم باشه، او باید مطاع باشه. اگه در کنار او شما کسی شریک قرار بده، به صاحب ظلم کرده. ان الشرک لظلم عظیم. یعنی منطق قرآن اینه که شرک هم که بده برای اینکه ظلم است. البته این از قول حضرت لقمان ظاهره، یا بلن یلا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اما کلام حکیمانه است که قرآن رو نقل میکنه. کسی که بنا گذاشت که در زندگیش رعایت عدل بکنه، یعنی حق هر کسی رو بهش بده، و اول شرک حق خدا رو بهش بده. من حق ندارم در ملک خدا که مال اوست برای خودم سهمی قائل بشه. قد الزم نفسه العدل فکار اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. اول نتیجه که از را از عدل میگه اینه که من حق ندارم دلهای خودم عمل کنم، چون دلم هم از اوست، عقلم هم از اوست، جزنم هم از اوست، روحم هم از اوست، همه مال اوست. به دیگری بدم تا به نظر دیگری، فرمان دیگری، ظلمه، به صاحبش ظلم شده. عدل اقتضا میکنه که حق هر کسی رو به خودش بده. من سر تا پای وجودم حق خداست، پس من حق ندارم برای خودم یه سهمی قائل بشم. میگه این کارو میکنم چون دلم میخواد. دل چه کاره؟ تو کی هستی؟ همه اون چه در اختیار تو مال اوست. کان اول عدله نفی الهوا عن نفسه. به عبارت دیگر یصف الحق و یعمل به. این بنا میذاره حق را بشناسه و توصیف کنه و تأیید کنه. حق چیه؟ حق عمل کنه. میبینه حق این است که وجود من و وجود همه عالم و آنچه در اختیار من هست مال اوست، از طبق همین عمل کنم. برای خودم صحیح قائل نشد، هر چی میخوام دست بذارم مال اوست، بس او ببینم او اجازه میده یا نه. عدل اقتضا میکنه این را، یصف الحق و یعمل به. یا لا یدع للخیر غایتا الا امها ولا مظنتا الا قصدها. اگر هر جایی میدونه یک مطلب خیری هست، سعادتی هست، کمالی هست، اونو رها نمی کنه. حتی اونجایی که گمان این می کنه که می بره که خیلی باشه، اونجا رو هم رها نمی کنه. اونجایی که یقین داره حتما میره سراغش، اونجایی هم سن مزنش داره دنبال میکنه ببینه شاید اونجا هم خیلی باشه، بی نصیب نماند ازش. خب این یک فراز با این قد شروع شده بود، قد اخلص لله. فراز دوم، قد چون کنل کتاب من تمامه. یه مبنای دیگه در زندگیش اینه، تا اینجا گفت حق را بشناسه عمل کنه، عدل را بشناسه ببینه مقتضاش چیه عمل بکنه. خب حالا اگه نشناخت چی؟ ندانسته یه جای مقتضای عدل چیه؟ فهمید مال خداست، نمیدونه خدا چجور با این رفتار بکنه، اون صاحبش راضی هست، میدونه اینا گذاشته در اختیارش که در راه رضای او، راهی که مرضی اوست و طبعا یعنی راهی که کمال خودش درش هست عمل کنه. اون نمیدونه راهش چیه، چون عقلش اینجا ناقصه، نمیرسه کمیت عقل لعیه، میره سراغ کلام خدا، خود خدا چی فرمونه. از امکنن کتابه به زمامه، اختیار خودش را، عنان خودش را به دست قرآن میسپاره. فهوه قائده و امامه، قرآن میشه قائد. قائد یعنی کسی که افسار شطور را یا افسار مرکبی را میگیره میکشونه به اون دنبال، دنبالش را طرفش میره. سائق از پشت سر میرانه، شطوران پشت سر شطور حرکت میکنه، معمولاً هم براشون هدیه میکنن که سریع حرکت کنن پشت سر. گاهی هم افسار شطور را میگیرن میکشن یک طرف به مرکب دیگه. میگه این نفس خودش مثل یک مرکبی یا افساری داره، افسارش میگه دست قرآن، قرآن جلو بره، اون دنبال قرآن میره. فهوه قائده و امامه، قرآن پیشواشه، پیش میره، اون پشت سر قرآن حرکت میکنه. یحل و فیت و حل ثقله، قرآن هر جا بار بیاندازه هم فرود میاد، هر جا منزل کنه او هم متوقف میشه. یعنی کاملا اختیارشون به دست این پیشوا، این امام، این رهبر. چه او میگه بکن؟ میگه برو، میره، میگه وایس. این ویژگی انسانیست که خودش را خواسته خالص کنه برای خدا، خدا هم او را پذیرفته، کمکش کرده تا بشه خالص، تا بشه از معادن دین خدا و راهنمای مردم در زندگی. بعد در مقابلش یک گروه دیگری را زد نقل میکنم، از این مقتل مقابل اینها هستن. انشاءالله اگر حیاتی توفیقی بود دیگه بعد از تعطیلات عاشورا انشاءالله اون بخش از خود را دنبال میکنیم. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضی.